ایران دیدی؟
از عزتش بگن، از شرفش بگن، از شهداش بگن که چجوری با گوشت و پوستشون میگردشن.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم.
ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
پرنده تکی آسمان و دیگر هیچ سهم من تا همیشه این بوده است.
کجا میتونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی.
قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
اینجا رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبح بخیر خانم آقایان، من سیاوش سفاریان پور هستم. دوشنبه 25 اردیبهشت ماه 1402 همراه با احسان مهرجو رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما سیاوش جان، خدمت شنوندگان محترم برنامه رادیوم. امیدوارم حال همگی خوب باشه در این دوشنبه میانه هفته.
این شما و این رادیوم امروز دوشنبه. رادیوم یک عنصر در جدول تناوبی نیستش، بلکه حالا دیگه میتونیم بگیم که یک برنامه رادیویی که چند سالی داره پخش میشه. آقای مرجو
دیگه داریم از دو سال و نیمه
که داره از رادیو جوان پخش میشه، شنبه تا چهارشنبه هولوش ساعت 9:02 دقیقه تا 9:45 دقیقه. هر روز درباره شگفتی‌های دنیای علم برای شما میگیم، درباره تقویم علم میگیم، اینکه چه رویدادهایی در تاریخ علم در چنین روزی رخ داده و کلی حرف دیگه درباره دنیای علم و البته که درباره تکنولوژی‌های نو هم حرفای تازه‌ای برای شما داریم. احسان
جانم،
ما ماشین جوابم داریم؟
بله.
میشه توضیح بدید ماشین جواب
ماشین
چیه؟
ماشین جواب ماشینیه که برنامه‌نویسیش کردیم، کد نویسی شده، بهش سوال میدیم و میره پیدا میکنه، پاسخ رو در برنامه اعلام میکنه.
من میتونم از شما به جای ماشین جواب الان یه سوال بپرسم؟
بفرمایید.
بادی کامپوزیشن چیه؟
ترکیبات بدن. ترکیب بدن.
این موضوع پرونده ویژه امروز رادیومه. متشکرم که رادیوم رو میشنوید و متشکرم که به ما سوژه پیشنهاد میدید اینکه به چه موضوعی در دنیای علم بپردازیم. هفته گذشته راجع به شیر صحبت کردیم، داستان یک لیوان شیر از زمانی که از دامداری در واقع شیر به دست میادش تا رسیدن به لیوان شیر ما گفته شد که خیلی در واقع مورد توجه شما قرار گرفته. ما هم خیلی خوشحالیم از اینکه به این موضوعات میپردازیم. این موضوع پیشنهاد یکی از شنوندگان برنامه رادیوم به ما بود. شما میتونید به ما پیشنهاد بدید و سوژه بگید که به چه موضوعی بپردازیم. احسان چه سوژه پیش رو داریم که به نظرت خیلی سوژه جذابیه توی هفته آتی؟
در هفته های آینده از موضوع
نه آتی همین هفته
آره.
میخوام ببینم فکر کردی به این هفته که اصلا قراره که چه موضوعی رو جوش صحبت کنیم، مثلا سه شنبه
که خب فردا تعطیل هستش، چهارشنبه درباره یه پرنده میخوام اگر بتونی ان شاء الله صحبت.
چه پرنده
دوست داری؟
من پرنده
کیوی خوبه؟
پرنده کیوی داریم
ما. آره. ولی پرواز نمیکنه.
خب کیوی رو میخورن.
نه، پرنده است که پرواز نمیکنه، اسمش هم مثل همون میوه کیویه.
آره. بسیار.
این از پرنده‌هایی که پرواز نمیکنه.
اینو که شنوندهمون پیشنهاد نکرده.
نه.
حالا شنوندهمون اگه بخوام پیشنهاد بدن به کجا باید پیام بدن به ما؟
میتونن تماس بگیرن با 2265-2103 یا اصلا روابط عمومی سازمان 126 رو بگیرن.
162
126 چرا گفتم 126 162 عذرخواهی میکنم. ببخشید.
میتونید به 162 پیشنهاد بدید که مجریای برنامه رو عوض بکنن. آره، مجریای آره، پرحافظه تر بیارن.
واقعا حافظه‌مو دارم از دست میدم. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما. اسم برنامه رو بیارید رادیوم و موضوع پیشنهادیتون رو هم بگید.
سوژه به ما بدین.
آره، مستقیم به من و سیاهشان دسترسی دارن که میتونن باز برای ما.
من دسترسی اصلا ندارم، من غیر قابل دسترسی هم.
هر جور دوست دارید به ما منتقل کنید.
متشکرم. و این شما و این ماشین جوابی قراره بهش برسیم، ولی به ماشین جواب الان نمیرسیم. میخوام بریم سراغ چی خانم تایید کننده؟ میخوام بریم سراغ تقویم علم. نه، نمیریم سراغ تقویم.
پرونده ویژه میخوام بریم.
ویژه چی؟ بله، شماره پیامکمون رو باید بگیم.
پیامکمون
رو
یاد
پیامک رو باید بگیم.
3881 شماره پیامک برنامه است. همه الان پیشنهاد بدین تا ساعت 9:45 دقیقه موضوعات مد نظر خودتون رو
که در شما برسه. سوژه‌ای که میتونه سوال هیجان انگیز باشه.
الان خود چی تو ذهنت هست؟
من سوال هیجان انگیز اینه که آیا مثلا غذای خلبانا با غذای مسافرا در هواپیما یکیه یا نه؟ جوابش اینه که نیست، یکی آره نیست دیگه. ولی آیا به معنی اینه که اونا غذای خوشمزه تر میخورن یا غذای مثلا بهتری میخورن؟ باز جوابش هم منفیه. این خود این یه سوژه است برای رادیوم، چون موضوع کاملا موضوع علمیه.
بعد ظاهرا خود اون کمک خلبان هم باز غذاشون فرق داره،
اونا هم غذاشون متفاوته. حالا اون دیگه خیلی علمی نیستش، برای اینه که یکی اگه مسموم شد اون یکی مسموم نشه. ولی غذا
الان دیگه غذای مگه در کاره الان که دیگه
یه جایی میدن، یه سری ایرلاینای میدن دیگه،
بادوم زمینی و آب معدنی دیگه.
بهتره بریم سراغ تقویم علم، از قیمت ها فاصله بگیریم، بریم سراغ تاریخ علم و تقویم علم.
امروز دوشنبه 15 می 2023 میلادی در چنین روزی سال 1859 شوهر اون خانومی که ما اسم برنامه اون ازش بخوام گرفتیم،
پیر کوری،
امروز پیر کوری متولد شد.
تولد چندین بار پیر عزیزم،
تولد مادام کوری رو در واقع تبریک گفتیم، امروز تولد پیر کوری رو میگیم که 1859 ایشون متولد شدند. و
از خوش در سر هر زن موفق یک پیر کوری وجود داره.
پیر کوری وجود داره، شیمیدان و فیزیکدان فرانسوی، برنده جایزه نوبل فیزیک سال 1903 میلادی بودن ایشون.
مشترک گرفتن
و با خانم ماری کوری همسرش هم سال 1895 ایشون با خانم ماری کوری ازدواج کردن و با هم دیگه متوجه خاصیت رادیواکتیویته شدند و عنصر رادیوم رو کشف کردند. ویلیامینا پی فلمینگ هم مثل امروز متولد شدند. ایشون خانومی بودند که سال 1857 متولد شدند، ستاره شناس اسکاتلندی آمریکایی بودند که اومدن طیف ستاره ها رو طبقه بندی کردن. اولین کسی بودند که کتوله های سفید رو کشف کردند. ستاره ها بعد از
سفید چیه دیگه؟
ستاره ها بعد از اینکه سوختشون پایان میرسه، یکی از حالتهای ممکن برای بعد از مرگشون اینه که تبدیل به کتوله سفید میشن. ستاره هایی که جرمشون تا کمتر از 3 برابر جرم خورشید باشه، بعد از مرگشون هستشون یه ذره سرد میشه، لایه های بیرونیشون فضا پراکنده میشن بدون اینکه انفجاری صورت بگیره. یه هسته کوچیکی باقی میمونه که یه مقدار روشنه، بهش اصطلاحاً کتوله میگن چون خیلی هم کوچیک هستش.
و این خانم چطوری کشف کردین رو؟
فکر میکنم به صورت تئوری بوده، یعنی در واقع از محاسباتی. ما خیلی از
نسبت جرم در واقع اون ستاره به پایان عمرش رو باید اینطوری سنجید، یعنی مثلا مسیرش رو اینطوری تجسم کردن.
و بله، و یه هندی هم به نام آقای چاندراسکار اومدن یه حد آستانه‌ای رو تعریف کردن که مثلا این کوتولای سفید جرمشون
چاندراس خار
بله. حالا بعضی جا چاندراس کار هم گفته چه چاندراس خار هم
هندی بودن
میشه. هندی بودن ایشون هم یه حد جرمی برای کوتوله ها مشخص کردن که مثلا کوتولای سفید جرمشون تا چقدر میتونه باشه. بعد کارهای دیگه که خب خانم فلمینگ انجام دادن این بود که 10,000 ستاره رو طی 9 سال اومد طبقه بندی کرد، طیف اونها رو بررسی کرد.
10,000 تا ستاره،
10,000 ستاره رو
سختی بر اساس رده طیفیشون دیگه، اون نوری که به ما میرسه دیگه.
بله بله، ایشون میشه گفتش که دستیار پروفسور ادوارد پیکرینگ بودن، مدیر رصدخانه هاروارد، که اومدن این کار رو انجام دادن.
تولدشون بود دیگه؟ نه،
تولد ایشون بود.
تولدتون مبارک خانم.
یه تولد هم داریم، تولد یک ایرانی که ما ایشون رو بیشتر به عنوان شاعر میشناسیم، اما در حوزه میشه گفت علم هم فعالیت داشتن. در منابع خارجی حکیم عمر خیام.
به به، امروز تولد
عمر خیام هست. بح بح، حکیم عمر خیام. 1048 میلادی ایشون.
امروز روز ریاضیات هم هست با این حساب، نه؟
روز ریاضیات اگر روز خیام باشه،
روز ریاضیات هم ریاضیات هست.
روز ریاضیات هم هست و روز ریاضیات مطمئن نیستم،
ولی
خیام رو به نام پدر ریاضیات به حال میشناسیمشون دیگه. شاعر بودن، ریاضیدان بودن، منجم بودن که تو نیشابور به دنیا اومدن. در حوزه جبر تو ریاضیاتشون خیلی فعالیت داشتن و
تقویم نگار بودن.
بله، تقویم نگار بودن، بخش از تقویم فارسی رو
تقویم.
ایشون اومدن اصلا تقویم فارسی رو اصلاح کردند و حتی گفته میشه که روشایی رو برای تعیین دقیق وزن مخصوص یا همون چگالی اجسام ایشون تونستن روشایی رو ارائه بدن. و خب معمولا ایشون رو میگم به ویژه خارجی ها، خارجی زبان ها، غیر ایرانی ها به خاطر رباعیاتشون میشناسن که شاعر بودن و رباعیاتشون میشناسن، اما میدونیم که در حوزه ریاضیات بسیار ایشون کار بزرگی کردن و میشه گفتش که از کسانی بودن که در حوزه جبر جزء بنیانگذاران به حساب
یه مثلث پاسکال خیام هم داریم دیگه.
بله، مثلث پاسکال خیام اعداد یک زیرش یک دو یک دو سه مثلث اینجوری هست.
مثلث
ویژگی‌های خاصی داره اون مثلث
خیام پاسکال، چون خیام از پاسکال مقدم‌تر بود. بله. ولی اروپایی‌ها گذاشتن مثلث پاسکال خیام، ولی ما بهش میگیم خیام پاسکال. یه رباعی از خیام بخون.
یه رباعی از خیام
که پایان بخش این بخش تقویم علممون باشه.
از رباعیات خیام، خیلی شعر از خیام حفظم الان بخوام بگم بهت، غافلگیرم فقط کردی یه دفعه، غافلگیرم کردی واقعا.
حالا میگه اصلا بذار من بگم. اجرام که ساکنان این ایوانند، اسباب تردد خردمندانند. هان تا سر رشته خرد گم نکنی، کانان که مدبرند سرگردانند.
آفرین آفرین. من خوبه بگم اولین کتاب شعری که خودم خریدم، با پول خودم یعنی خریدم، رباعیات خیام بود.
معلومه سالهای زیاد ازش گذشته چون یادت رفته.
آره نه واقعا اتفاقا گزیده‌هایی از شعر خیام رو توی دفترچه یادداشتی داشتم، یادداشت کرده بودم.
به من چه؟
الان غافلگیرم کردی.
غافلگیرت کردم. خوب کاری کردم. خب پایان تقویم علم دیگه بدین ترتیب.
پایانش وقت نداریم. آلبرت اینشتین هم مثل امروز جایزه، یعنی مدال بنیامین فرانکلین رو دریافت کرد، یکی از جایزه‌های معتبر فیزیک.
بنجامین
فرانکلین رو که به خاطر نظریه نسبیتش این جایزه رو دریافت کرد. قانون کپلر هم سال 1618 مثل چنین روزی ارائه شد که درباره حرکت سیارات در آسمان.
شما رادیوم را میشنوید. اینجا رادیوم است. رادیوم
حالا وقتمونه که بریم به سراغ ماشین جواب.
آیا میدانید آزمایش آنتیبادی تیروئید یا آنتی تی پی او چیست؟ در ماشین جواب امروز به این سوال پاسخ میدیم. آنتی تی پی او به تولید هورمون‌های تیروئیدی کمک می‌کند. آزمایش آنتی تی پی او آنتی‌بادی‌های مربوط به هورمون تی پی او را در خون اندازه‌گیری می‌کند و برای تشخیص بیماری‌های تیروئیدی بسیار مؤثره. آنتیبادی ها نوعی از پروتئین ها هستند که سیستم ایمنی بدن به طور طبیعی اونها رو تولید میکنه. وظیفه آنتیبادی تشخیص و معرفی میکروب به عنوان عامل بد و مضره تا سایر سلول های ایمنی بدن بدونن که به چه چیزی باید حمله بکنن. بیماری های خود ایمنی آنتیبادی هایی تولید می کنن که به بافت های خود بدن حمله می کنه. در قده تیروئید آنتیبادی هایی هستن که به این قده حمله می کنن. در نتیجه باعث می شن که قده تیروئید متورم بشه و عملکرد اون کاهش پیدا بکنه. برای همین هست که آزمایش آنتی تی پی او یکی از علتهای مهم در پیدا کردن بیماری های خود ایمنیه. ممنون که همراه من انسی چراغ‌علی در بخش ماشین جواب بودیم. صبحتون بخیر.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
پرونده ویژه رادیوم ra.radio.
حالا در پرونده ویژه دکتر بیتا بردبار متخصص فیزیولوژی ورزشی با ما هستن. سلام شما خانم دکتر.
سلام و درود خدمت شما و جناب آقای مهرجو. امیدوارم حالتون خوب باشه شنوندگان عزیز. امیدوارم حال شما هم خوب باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. خانم بردبار، ما اول برنامه هم گفتیم که راجع به بادی کامپوزیشن می‌خوایم صحبت بکنیم. یه خورده اسمش خیلی شیکه و اینا، ترجمه‌اش چی میشه؟
میشه دستگاه ارزیابی ترکیب بدنی.
یعنی یه دستگاهی که تونه به ما بگه که در درون بدنمون چی میگذره.
بله بله، یک به اصطلاح نقشه راه بهتون میده که بهتون میگه که الان در بدن شما چه اتفاقی داره میفته، در حال حاضر چقدر حجم عضلانی دارید، حجم استخوانیتون به چه صورت هست، آب بدن به چه صورت هست، و اینها رو تفکیک میکنه. عددهایی که میده آنالیز میشه، آنالیز ها سلامت شما رو تعمیم کن. از طرفی این دستگاه یه سری وضعیت بالانسی بدن رو هم میگه. حالا در ادامه در موردش بیشتر صحبت میکنیم، ولی میخوام ابتدای صحبت هم یه شنوندگان بدونن که در مورد چی میخوایم صحبت کنیم. مثلا به شما میگه که دست چپ و راستتون با هم دیگه چقدر تفاوت داره، حجم عضلانیش نسبت به چربیش چجوری، آیا با هم دیگه متقارنه. خب اگه دست چپ راست شما با هم دیگه متقارن نباشه به نظرتون چیه؟
مثلا من یه دست چپ و راست هم با هم دعوا دارن، اصلا ما هم دکتر یه جایی اصلا دچار مشکل میشیم با هم دیگه. ولی برای سلامتی، یعنی با این حساب در واقع این جاییه که تکنولوژی فناوری میادش در کنار علم قرار میگیره، تحلیل در واقع داده ها کمک میکنه به درمانگر یا به متخصصی که بخواد به ما توصیه بکنه یا به نوعی تجویز بکنه که چه کار بکنیم برای حفظ سلامتیمون.
دقیقاً دیگه مثلا از روی تفسیرهای خیلی معمولی که مثلا می رفتن روی ترازو
قدمون
یا بر اساس سانتی متر می اومدن اندازه ابعاد خیلی از محیط های بدن رو می گرفتن، رو می گفتن که حالا چه کار کنید، بر اون اساس نیستش، آنالیز ریستری هست.
پس این بادی کامپوزیشن یک دستگاه، یک ابزاره که من تو گوگل هم در واقع رفتم جستجو کردم، دیدم که فرد میره داخلش عین یه اتاق پرو مثلا قرار میگیره یه جایی و یه دستگاهی شروع میکنه اسکن کردن. چه
همچین الان چیزیه؟ اینجوری هم نیست. الان دستگاهی که هست یک صفحه است که روی اون بله دقیقاً روی اون قرار میگیری، دو تا دستگیره داره، دستگیره ها رو میگیری، اون جریان الکتریکی که در بدن برقرار میشه در عرض یک تا دو دقیقه به شما تفسیر میکنه که الان چه اتفاقی داره میفته.
و این مثلا آب بدن، میزان آب بدن مگه ثابت نیستش برای افراد؟ چون ما میگیم که بیشترین حجم بدن ما رو آب تشکیل داده که حالا دو سوم بودش احسان؟
هلوش فکر کنم 65% به نظر از بدن 60% بدن آب هست.
خب این که آب خارج و سلولی داخل سلولی
اینا رو تفکیک میکنه.
بله اگر عضله داشته باشید الان میزان حجم آب بدن افزایش پیدا میکنه، اگه چربی داشته باشید میزان حجم آب بدن کاهش پیدا میکنه. خب این برای کسی که دچار مشکلات چاقی هستش خیلی میتونه کمک کننده باشه که خب وزن چربی الان بالاست، از اون توده آب بدن از لحاظ وزنی کم هست، شرایط مطلوبی نداری، ممکنه در شرایط جسمانی قرار بگیری که مثلا بی ام آی بدنت داره یه عددی رو نشون میده ولی شما متوجه نیستی اون جریان بی ام آی
چیه. بی ام آی خانم دکتر
بریم قبلش بریم بگیم مثلا این دستگاه چی هست جریانش به طور کل. این دستگاه همونطور که گفتیم یه ابزاری هست برای آنالیز بدن، قسمت هایی که عنوان کردیم چربی استخوان، آب بدن و عضلات. یه دستگاه ارزان هست با توجه به تفسیرهایی که میتونه از بدن بکنه، غیر تهاجمی هست، نیاز نداره شما بررسی جراحی انجام بدید، میتونید با عضلات در دسترس هستش و یه پورتابل داره که به شما گزارش میده که وضعیت به چه صورت هست. تقریبا اومدن گفتن که 90-95% میتونیم به داده هایی که این دستگاه بهمون میده اعتماد بکنیم، یعنی معنادار بوده روابطی که بین داده ها وجود داشته. پس با توجه به اینکه این سه تا داده بسیار مهم رو به بدن میده، برای عزیزانی که کارشون تفسیر هست، مثلا کسانی که متخصص تغذیه هستند، تغذیه ورزشی کار میکنن، یا فردی که در یک وضعیت قرار داره میخواد یک رژیم غذایی خاصی بگیره، وزنش بالا هست پایین هستش، خیلی کمک کننده است که بدونه چجوری این وزن رو تنظیم بکنه. خیلی همیشه مثلا ما میگیم که وزنت برسه به یه حد استاندارد، مثلا برای اون فرد تعریف میکنیم 60 کیلو. ممکنه این فرد وزنش برسه به 60 کیلو، ولی آیا واقعا اون 60 کیلویی که رسیده مثلا توده چربی رو از دست داده یا ورزش اشتباه کرده، رژیم غذایی نامناسب داشته، اومده به جای اینکه چربی آب بکنه حجم عضلانیش رو آورده پایین؟
عجب، این میتونه تو رژیم اتفاق بیفته.
دقیقاً، اگر رژیم غذایی نامناسب بگیرن افراد و علمی نباشه، صرفاً بخوان به صورت
عدد وزن و ترازو برسونن،
بله
این غلطه.
دقیقاً، همیشه مثلا برای ما ترازو یه معیاری بوده که روش می‌رفتیم و قرار می‌گرفتیم، نگاه می‌کردیم، می‌گفتیم الا مثلا این وزن بالاست.
من کسا باش قهرم نمیرم اصلا سراغش، چون
خوب کاری
می‌کنه.
یه محدوده رو به هر حال بهمون نشون میده. بعد از وزن ترازو که به عنوان یه معیار هست، بعدش اومدن بی ام آی رو
معیار قرار
دادن. بی ام آی چی هستش؟ بی ام آی میاد بررسی میکنه نسبت حجم بدنی رو به قدتون، یه عددی میده، فرمول هم داره، شما خودتون میتونین این کار رو انجام بدید، یعنی وزن رو تقسیم بر مجذور قد بکنید، یا وزن تقسیم بر قد ضرب در قد، اینجوری بگیم شاید راحت تر باشه. وزن بر حسب کیلوگرم، قد بر حسب
سانتی متر.
خب
مثلا کسی که 80 کیلوگرمه، قدش 1.80 به فرض، 80 تقسیم بر 1.8 ضرب در 1.8،
بله به توان 2، یعنی بله. بعد یه عدد بهمون میده که بر اساس اون شما میدونید که مثلا الان توی شاخص توده بدنیتون در چه حد قرار داره. مثلا اگر کمتر از اون عدد 18.5 باشه، بهتون میگه کم بوده وزن داری. بین 18.5 تا 24.5 باشه، میگه وزن در محدوده سلامت قرار داره. 25 تا 29.9 باشه، بهتون میگه اضافه وزن داری. و اگر بالاتر از اون باشه که
چاق
هستی. البته بعضی از آنالیز های بی ام آی اومده چاقی ها رو هم درجه بندی کرده که در محدوده چاقی درجه 1، 2، 3.
من دارم با دکتر بیتا بردبار صحبت میکنم و این از اون برنامه هایی که ممکنه عدد و رقم ها شما رو گیج بکنه. آره، بنابراین میتونید برید دوباره این قسمت رو بشنوید در وبسایت ایران صدا، صفحه رادیو جوان میتونید برنامه رو سرچ بکنید، به قول خارجی های جستجو بکنید، بیابید برنامه امروز رو و دوباره گوش بکنید. این از اون برنامه هایی که به نظرم عدد و رقم ها رو میشه دوباره شنید و به نوعی با خودمون مقایسه بکنیم و ببینیم که چه میگذره. همچنان در پرونده ویژه امروز با دکتر بیتا بردبار، متخصص فیزیولوژی ورزشی، درباره بدن انسان صحبت میکنیم و جزئیاتی که میتونه منجر به سلامتی ما بشه، تشخیص اونها میتونه کمک بکنه که کیفیت سلامتی ما بالاتر بره. این گفتگو همچنان ادامه دارد.
موج اف ام، ردیف 88، رادیو.
ناشنیده های علمی در رادیو.
دکتر بردبار برگردیم به پرونده ویژه. رسیدیم به اون BMI. اون در واقع شاخص هایی که به نوعی وضعیت جسمی ما رو مشخص میکنه. در ادامه مسیر چطور باید بریم جلو؟
حالا برای BMI یه نکته بگم. BMI مشکلی که داره این هستش که ممکنه برای همه افراد کاربردی نباشه. یعنی فرد باردار باشه، ورزشکار باشه، سن بالا داشته باشه، BMI نمیتونه یه تفسیر دقیقی بده. چرا؟ چون مثلا بدن یه ورزشکار توده و حجم عضلانیش بالا هستش، وقتی که بخواد اون تناسب رو ببنده ممکنه اون رو در محدوده فرد اضافه وزن قرار بده.
در صورتی که
حجم حجم عضلانیش بالا هستش. بر این اساس هستش که این دستگاه اومده و این نقص ها رو داره تکمیل میکنه. ولی باید اینو بگیم که تفسیر این به اصطلاح گزارش خیلی مهم هستش. فقط صرفا گرفتن یک برگه و دیدن این که الان من مثلا 30% حجم بدنم آب هستش، انقدر عضله دارم، پروتئین دارم، این کمکی به شما نمیکنه. در حقیقت شما با گرفتن این برگه باید بدونید که چه تفسیری داشته باشید، چه برنامه غذایی داشته باشید، چقدر حجم کالری در روز نیاز دارید بسوزونید، چه فعالیت‌های ورزشی به شما توصیه میشه، یا نه اصلا شما فردی هستی که نمیتونی فعالیت ورزشی رو در این بازه زمانی انجام بدی، بر اساس اون برنامه رژیم غذایی که به شما داده میشه بتونید اون مقدار کالری مازاد رو بسوزونی و بدنت رو به یه حد استاندارد برسونی. خیلی تفسیرهای به اصطلاح قشنگ داره. شما هم خوب اشاره کردید به این که چون این بحث عدد و رقم و اینها هست ممکنه عزیزان گیج بشن. من خیلی سعی کردم یه مقدار ساده تر بگم. فقط بحث این که آشنا بشیم، چون شاید بعضی از عددها زیاد برای عزیزان کاربردی نباشه.
دکتر بردبار اشاره کردید به آب بدن که سنجش در واقع آب هم میتونه به نوعی کمک کننده باشه برای تشخیص وضعیت بدن یک فرد. ما داریم به روزای گرم سال هم نزدیک میشیم و آب بدن به نوعی کمتر هم میشه به دلیل بالا رفتن تعرق. این آبی که گفتید داخل سلول مسئله هستش که چقدر در واقع میزان آب داخل ساختار سلولیمون هست، چقدر بیرون هست، اینا چه تفاوتی داره؟ چقدر باید بهش توجه کنیم؟
ببینید، خب هر چقدر حجم عضله بالاتر باشه، از اون طرف شما توتال بادی واترتون یا حجم کلی آب بدن افزایش پیدا میکنه و کسی که تو بحث چربی بدنش بالا باشه این برعکسه، میزان این حجم به اصطلاح کلی کاهش پیدا میکنه. ما یه حجم آب درون سلولی داریم که وزنش حدود تقریبا 40% هستش، خارج سلول 20% هست، یک سومش رو تشکیل میده. این عددها به همون کمک میکنه که برای سوخت و ساز بدن چقدر به اصطلاح نیاز هست. بالاخره آب یکی از اون فرایندهای هستش که در متابولیسم تاثیرگذار هستش، یا بحث همون این که ما در فعالیت‌های قرار میگیم در روزهای خاصی قرار میگیم که آب بدن رو از دست میدیم، یا ممکنه روزداری کرده باشیم، رژیم غذایی خاصی داشته باشیم، ممکنه آب بدن رو از دست بدیم، بیماری خاصی داشته باشیم. اینها بهمون کمک میکنه که ما متوجه بشیم که الان بدن در وضعیت کمابی قرار داره و آب یکی از اون عناصر بسیار مهم بدن هستش
و باید جبرانش بکنیم.
بله، و باید اون رو جبران بکنیم که تقریبا به طور کلی 60% وزن بدن رو همونطور که گفتیم آب تشکیل
میده. و بعد شما اشاره کردید به این که بر اساس آنچه که در این فرایند سنجشی که از طریق بادی کامپوزیشن یا فارسی چی میشه احسان میشه؟
ترکیب بدنی.
ترکیب بدنی.
ارزیابی
ترکیب بدنی. دستگاهی که در واقع ارزیابی ترکیب بدنی رو انجام میده، این به متخصص میتونه داده کافی بده برای این که بتونه برنامه ریزی بکنه که چطور ما چرخه غذایی خودمون رو اصلاح بکنیم. دقیقاً اطلاعات چه کمکی میکنه؟ یعنی چه چیزی شما دریافت میکنید و چجوری میشه که تحلیل دقیق تری بدید؟
خب گفتیم آب بدن رو که در موردش صحبت کردیم. یه چیز دیگه ای که خیلی برامون مهم هست حجم چربیه. چربی خیلی ها فکر میکنن که باید چربی از بین بره، در صورتی که چربی تا یه حدی برای بدن ضرورت داره و باید باشه، چون خود چربی که ما تقسیم بندیش میکنیم به عنوان چربی ذخیره‌ای، چربی کل و چربی به اصطلاح ضروری. مثلا چربی ضروری کارش پیشساز هورمون هاست، هورمون ها رو در بدن تنظیم میکنه. اونهایی که خیلی رژیم های سخت میگیرن یا روی بحث چربی بدن مانو میدن و اونو از بین میبرن، ممکنه یه سری مشکلات هورمونال براشون اتفاق بیفته. مثلا در خانم‌های ورزشکار حرفه‌ای که سعی میکنه حجم عضلانی بیشتری داشته باشن، فعالیت ورزشی خیلی زیاد دارن، از اون ور استراحت ندارن، تغذیه نامناسب دارن، میاد روی این تاثیر میذاره هورمون‌ها رو و مشکلات حتی قاعدگی براشون به وجود میاره و حتی اونها رو سوق میده به اینکه دچار یائسگی‌های زودرس بشن.
عجب.
پس به عنوان ضرورت چربی یه چیزی هستش که باید در بدن
باشه.
وجود داشته باشه، اما یه حد استانداردی باید براش در نظر بگیریم دیگه.
خب خانم دکتر،